این مسیر رو طی میکنه،
انشالله
میکنه. مردم هم همکاری میکنن، مردم اگر آرامش پیدا بکنن همکاری میکنن، انشالله که
انشالله. پس آقای دکتر مزاری، شما فهم کنید الان روند و مسیری که بانک مرکزی داره طی میکنه مسیر درستیه برای کنترل بازار ارز؟
به نظر من میرسه که درسته. از نصب و ذخایر ارزی بانک مرکزی خیلی تزریق نمیکنه، اونو مصرف نمیکنه. در عین حال بله، میگم که لازمه بالاخره همه بانک‌های مرکزی در همه جای دنیا برای حفظ ثبات بازار ارزشون و اون نوسان دامنه نوسان به نوسان طبیعی و عادی مختصر رو قبول بکنن، ولی نوسان شدید رو نکنن، مورد قبولشون نباشه. همه بانک‌های مرکزی همه جای دنیا کار میکنه. بانک مرکزی ما هم الان بعد از اختیاری که بتونه خودش مدیریت کنه و سلایق سیاسی دولت رو برای تعیین نرخ ارز یا رأی‌گیری های از اون جنس رأی‌گیری ارز جهانگیری 2420 تومانی مبنای کار دولت قرار نگیره، بانک مرکزی قرار نگیره، از زمانی که این رو بهش رسیده و انجام داده، عرض کنم حضورتون که آرامشی برقرار شده. اگر شر این 4200 تومن رو هم بکنن، من دیدم آقای نوبخت مصاحبه کرده بود دوباره در تمجید نرخ 4200 تومنی، ما خسارت ارز 4200 تومنی رو بسیار در طول سال 97 تا حالا دادیم. به نظر میرسه که باید سازمان برنامه بودجه پاشو بکشه کنار، نرخ ارز تعیین نکنه، دخالت تو این بحث که حوزه کار بانک مرکزی هست رو بگذاره خود بانک مرکزی تصمیم بگیره.
بله.
شر 4200 تومانی رو از نظام ارزی ما بکنه و حتما اگر چنانچه بی برو وگرد این شر نرخ 4200 تومانی کنده بشه، نرخ از ثبات بیشتری پیدا میکنه، حتی ممکنه نرخ تعادلیش یه مقدار کاهش هم پیدا بکنه تو بازار و کالا و خدمات هم برای مردم گرون نخواهد شد. این 4200 تومانی هیچ اثری برای رسوندن به کالای ارزون دست مردم نداره، الا اونایی که میتونن 4200 تومان رو بگیرن یک سود کار نکرده و یک ویژه خاطره سنگینی رو خواهد داشت. و من توصیه که دارم به دوست عزیز و گرامی خودم آقای دکتر نوبخت اینی که تو کار بازار ارز دخالت نکنه، 4200 تومان رو حمایت نکنه و اگر میخوان حالا به عده از مردم کمک بکنن، از مسیرهای دیگری کمک بکنن که بتونن انجام بدن.
اینم
تکمیل میکنه سیاست های بانک مرکزی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مزاری،
سلامت باشید،
روزتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشین. درباره ثبات در بازار ارز به رغم جنگ روانی گفتگو کردم با جناب دکتر طهماسب به مزاری از رؤسای اسبق بانک مرکزی.
تازه های خبر.
انصاری رئیس ستاد اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت امروز علاوه بر این که مردم قدرت خرید لوازم خانگی را ندارند، صنعت نیز به شدت دچار کمبود نقدینگی شده است. انصاری در مصاحبه با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو کلیگویی های مسئولان در مسائل مختلف را از گرفتاری های حوزه مدیریت کلان کشور برشمرد و گفت مسئولان فقط میگویند حمایت میکنیم، اما ابعاد این حمایت مشخص نیست، در صورتی که حمایت با نیازسنجی از واحدهای صنعتی معنا پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور کشورمان در 19 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان تاکید کرد اقدامات آمریکا تهدیدی جدی برای ثبات در خاورمیانه است. دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد آمریکا علاوه بر خروج غیرقانونی از برجام به طرز بی‌سابقه ای شرکت‌ها و کشورهایی را که می‌خواهند قطعنامه 2231 شورای امنیت را رعایت کنند مورد تحریم قرار می‌دهد. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد پیشگو نیستم اما ذات تینبی را میشناسم. تینبی در حال تخریب دیپلماسی است. محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت این که ایالات متحده فوراً و بدون ذره شواهد عینی یا هر اماره‌ای به اتهام پراکنی علیه ایران دست میزند تنهایی را کاملا آشکار میکند که تیم وی در حال حرکت به سوی یک نقشه جایگزین است. خرابکاری در دیپلماسی از جمله در اقدامات آب شینزو و سرپوش گذاشتن بر تروریسم اقتصادی علیه ایران. یک نکته رو در خبری که قرائت شد اصلاح بکنم، مقصود تیم بی در ایالات متحده آمریکا. مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز با ایران است و در سریع ترین زمان ملوانان کشتی های دوچار سانحه را نجات داده. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ظاهراً برای آقای پومپئو و سایر دولت مردان آمریکایی متهم کردن ایران در حادثه مشکوک و تأسف بار برای نفتکش ها راحت ترین و ساده انگارانه ترین کار است. در حالی که نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش ها با نفر اول جمهوری اسلامی ایران در حال دیدار است، کدام دست های پنهان به دنبال اثرگذاری بر این تلاش ها در منطقه است و چه کسانی از آن سود می برند؟ روز شما بخیر باشه. ساعت 12:37 است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. اتهام زنی توسط آمریکا به ایران درباره حمله به نفتکش‌ها موضوع تکراریه که این بار هم مطرح شده. روز پنجشنبه بود که به دو نفتکش در آب‌های جنوب کشور حمله شد. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهم کرد در گفتگو با جناب آقای دکتر جلال فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر فیاضی سلام، روز شما بخیر. خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همطور شنوندگان از رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای فیاضی، چرا مجدداً آمریکا به ایران اتهام وارد کرده در خصوص حمله به نفتکش ها، اونم در شرایطی که به هر حال واسطه ای که آمریکا برای میانجیگری و گفتگوی با ایران به ایران فرستاده بود در حال دیدار و مذاکره با شخص اول جمهوری اسلامی ایران بود؟
بله، ببینید، موضوع اتهامات و اینکه کشوری مثل یا دولتی مثل آمریکا هر حادثه‌ای که اتفاق میفته به نوعی کشورهایی رو که باشون مشکل داره رو در معرض اتهام قرار میده، یک موضوع کاملا قدیمی و البته یک حربه زنگزده قدیمی است. منتها این بار اینقدر این موضوع کاملا واضحه که یک اتهام بی اساسه که شما به یک نکته مشخصش در این مورد اشاره کردید، یعنی اینکه در حالی که نخست وزیر ژاپن در حال دیدار با بالاترین مقام کشور هست، قطعاً چنین اتهامی متوجه جمهوری اسلامی نمیشه، کما اینکه اصولاً جمهوری اسلامی هیچگاه در تاریخ خودش کشور حمله کننده و آغاز کننده ی حمله ای نبوده. همواره استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی دفاعی بوده و کشوری بوده که در برابر تجاوز و در برابر حملاتی که نسبت به این کشور بوده دفاع کرده. بنابراین قطعا این اتهام یک اتهام بی اساس است. اما اینکه آمریکایی‌ها با چه انگیزه این کارو دارن انجام میدن، اولا با توجه به مواضع روشن مقام معظم رهبری در مورد اینکه با این دولت آمریکا و اصولا با دولت آمریکا به عنوان یک دولت غیر قابل اعتماد، اون هم در دوران رئیس جمهوری که عمل از یک پیمان بین المللی صرف شده در سازمان ملل خارج شده، نمیشه اعتماد کرد و امکان مذاکره وجود نداره. به نظرم اولین هدف بالا بردن سطح تنش، برای این که اونها فکر میکنن که با افزایش تنش میتوانن اهداف خودشون رو در کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره، این که قطعا مذاکره قابل اعتمادی نیست، و به وسیله بالا بردن وضعیت تنش منطقه پیش برن. نقطه دوم، سیاست کلی که اینها در زمینه ایران حراسی ایجاد کردن در منطقه، که این وسیله عملا علاوه بر این که کشورهای منطقه رو سعی میکنن از جمهوری اسلامی دور نگه دارن، در حالی که جمهوری اسلامی همین اخیرا پیشنهاد پیمان عدم تعرض رو پیشنهاد کرده، عملا این فاصله بین کشورهای منطقه رو ایجاد کنن برای اینکه این تفرقه در منطقه ادامه داشته باشه. و نکته سوم رو یه قضیه، قطعاً آمریکایی‌ها با این قضیه و شخص آقای ترامپ که در واقع تاجر هست و دنبال مسائل اقتصادی باره، کشورهای منطقه رو تحریک خواهد کرد در اینکه قراردادهای نظامی بیشتری ببندن و
تسلیحات بیشتری بتونه بفروشه،
تسلیحات بیشتری رو بتونه تو منطقه بفروشه. بنابراین هم ابعاد سیاسی، هم ابعاد نظامی و هم ابعاد اقتصادی در ارتباط با این مسئله کاملا روشنه. و البته شاید اشاره کردید، هم سازمان ملل نسبت به این که دبیرکل سازمان ملل گفته که بایستی تحقیقات مستقلی صورت بگیره، هم حتی مالک ژاپنی این کشتی‌ها فرضیه آمریکایی را رد کرده، روس‌ها این مسئله را نپذیرفتن و اصولا مراکز مستقل اصولا چنین اتهامی رو که خیلی خلق الصوره اتفاق افتاده رو از سوی آمریکایی‌ها رد کردن. و به نظرم در هر حادثه ای ما باید به دنبال در مورد مقصر حادثه به دنبال کسانی بگردیم که بیشترین منافع میبرن، و بیشترین منافع در این زمینه همچنان که آقای ظریف هم اعلام کرده باید در حول و حوش تیم بی هست که آقای ظریف اعلام کرده، یعنی اسرائیلیا قطعا در این قضیه بی تاثیر نیستن و همینطور که
امارات
متحد اسرائیلی ها در این زمینه، و نقشه ای که آقای بولتون برای ایجاد جنگ در منطقه طراحی کرده.
بسیار. و اقدامات امارات و عربستان علیه ایران چقدر تاثیرگذار
هست؟ این در واقع این تیم
بی یه بخشیشون همین امارات و عربستان
هست و عربستان هست
اسرائیل.
اسرائیل و آقای بولتون که در واقع مربع جنگ افروزی رو در منطقه دارن شکل میدن، که قطعا چنین اقداماتی در نهایت به نفع منطقه و به نفع حتی این کشورها هم نخواهد بود، کما اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما آمادگی داریم یک پیمان عدم تعرض بین کشورهای منطقه داشته باشیم تا مطمئن باشن که هیچگاه تهدیدی از سوی جمهوری اسلامی علیه اونها وجود نداره.
خیلی ناشیانه بود این اقدام تیم بی. حالا اگر هم
همینطوره قصد... یعنی هر کشوری میتونه، هر تحلیلگری به راحتی میتونه بفهمه که چنین اتفاقی حتما ریشه
در چنین مقطعی خیلی ناشیانه و ساده انگارانه بود. بسیار متشکرم از شما آقای فیاضی عزیز.
متشکرم.
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. در خصوص اتهام زنی مجدد آمریکا به ایران درباره حمله به نفتکش‌ها گفتگو کردم با جناب آقای سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتونه، برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید بتونید مطرح بکنید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه است. را رئیس سازمان برنامه بودجه گفت 24 برنامه برای کاهش و در حقیقت قطع وابستگی کشور به بودجه نفت در نظر گرفته شده است. نوبخت گفت منابعی که از فروش نفت در بودجه پیش بینی شده بود حدود 148 هزار میلیارد تومان بود، اما برای اینکه بودجه را از نوسانات قیمت نفت و صادرات آن خارج کنیم، وابستگی بودجه سال جاری به نفت را به حدود 55 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم. معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در واکنش به اتهام زنی واشنگتن به تهران در خصوص حادثه انفجار دو فروند نفتکش در دریای عمان، خود آمریکا را عامل اصلی این حادثه خواند. اسحاق آل حبیب معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در واکنش به اتهام زنی واشنگتن به تهران در خصوص حادثه روز پنجشنبه برای دو نفتکش در دریای عمان گفت که خود آمریکایی‌ها پشت این ماجرا هستند. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با رئیس جمهوری کشورمان با تأکید بر نقش برجسته ایران در حل و فصل بحران سوریه اعلام کرد که روابط اقتصادی تهران و مسکو در جهات مختلف در حال توسعه است. ولادیمیر پوتین که در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان با دکتر حسن روحانی دیدار کرده است، اظهار داشت امروز فرصت مناسبی برای بررسی همه مسائل مورد علاقه دو کشور فراهم شده است. وقت شما بخیر باشه. ساعت 12:46 است. رویداد رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. درخواست برای پایان دادن به ارز 4200 تومانی، ارزیابی همزمان کارگشایی‌ها و مفاسد، موضوعیه که در این بخش دربارش گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی. منتظریم که جناب آقای شهباز حسن‌پور هم که عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هستن به ما اضافه بشن. آقای حریری سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزعالی، همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب جناب آقای دکتر پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به جمع ما اضافه شدند. آقای دکتر پور مختار سلام به شما، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب عالی و شنوندگان.
آقای حریری عزیز، شما موافقین یا مخالف با ارز 4200 تومانی؟
ببینید، ما که از ماه دوم بعد از اینکه ارزهای 4200 تومانی اختصاص داده شد، یعنی از خرداد ماه پارسال یک سال پیش، به شدت اعلام موضع کرده ایم. هم اتاق اعلام موضع کرده، هم افرادی که در اتاق صاحب صدا بودن در رسانه به تک تک اعلام کردن. عرض 4200 تومانی همونطور که روزی که آقای جهانگیری اعلام فرمودن به همه کالاها داده بشه، یعنی در شرطی دولت و بانک مرکزی امکان رو داشت که به هر متقاضی ارز 4200 تومانی میتوانست ارز 4200 تومانی بده. بله. اون یه مفهوم بود. اینی که شما ارز 4200 تومانی رو به بخشی بدهید و به بخشی ندهید، یعنی یک رانت تعریف کردیم، یعنی یک امتیاز ویژه تعریف کردیم. این امتیاز ویژه از کسی که این امتیاز رو اعطا میکند در معرض فساد هست تا اون کسی که میگیرتش، و از زمانی که این ارز رو به اون آدم میدهیم برای واردات، باید مرحله به مرحله، مرحله ای که این ارز رو گرفته ببینیم درست گرفته.
بله.
برای چه کالایی گرفته ببینیم اون رو آورده یا نه، همون مقداری که ارز گرفته آیا وارد کرده یا نه، وارد کرد آورد داخل آیا با همون قیمت ارزی که گرفته توزیع میکنه یا خیر.
خب اینا نظارتش به عهده کدام سازمان؟
من عرض کنم اصلا عملا امکان پذیر نیست.
درست.
یعنی شما روی ده ها مرحله تا این بشه کالایی که دست مصرف کننده میخواد برسه باید ناظر بذارید، و بعد هر کدوم از این میزهای نظارت میشه، بعد میز تولید فساد.
خب پس اساسا شما با ارائه ارز 4200 تومانی مخالفید؟
اساسا آقای... با هر نوع نرخ ویژه‌ای به افراد دادن، هر نوع امتیاز ویژه‌ای به افراد دادن. ببینید ما تا الان بنا به آماری که دوستان دادن بالای 24 میلیارد دلار طی یک سال و چند ماه اخیر ارز 4200 تومانی اختصاص داده ایم.
بله.
اگر که فرض بکنیم متوسط تفاوت این با بازار 6-7000 تومان بوده است طی یک سال و نیم، ببینید که چه سوبسید عظیمی رو ما پرداخته ایم در مبدا واردات.
بله.
و به مصرف کننده قاعدتا نرسه، چون بار اول نبوده که ما این سیستم رو داریم اعمال میکنیم. ما ارز 1226 هم داشتیم، ارز 2400 تومانی هم داشتیم. اینا مال همین 7-8 سال اخیره. حالا اگه بخوایم برگردیم از زمان جنگ، همیشه این تفاوته بوده و همیشه باعث شده که یه دی نوکیسه ایجاد بشوند و یا نوکیسگان فربه‌تر بشوند.
بله. خب اجازه بفرمایید که نظر جناب آقای دکتر پورمختار رو هم بشنویم. آقای دکتر پورمختار، نظر بخش خصوصی مشخصه در خصوص ارز 4200 تومانی و خب سازمان برنامه بودجه هم که خب پاسخ روشن مشخصی نداشته تا به حال، نظر شما رو بدونیم.
بله، خواهش می‌کنم. حالا ببینید اصل موضوع، حالا فرمایش مهمان عزیز منطقا درسته.
بله.
به لحاظ اینکه ما بالاخره جلوگیری از اون تبعات مصرف انگیزش و سوء استفاده های گیرندگان داشته باشیم و حالا از اینهایی که برای نظارت داریم.
بله.
ولی ما باید ببینیم که آیا در این شرایط اقتصادی ما و اقتصاد ناپایداری که الان وجود داره،
بله،
آیا امکان پذیر هست که ما حالا یا تکنرخیش بکنیم یا اینکه آزادش بکنیم یا حالا حتی نیمایی؟ آیا امکان پذیر هست که حتی نیمایی هم باشه دوباره همون شرایط حاکم هست؟ پس را از این حسابان ما از را آزادش بکنیم، از آزاد رو وقتی که ما نگاه بکنیم و تبدیلش بکنیم به ریال، حالا 13 تومن 14 تومن کمتر و بیشتر، این وقتی که قیمت تمام یک محصول رو، هم از این که محصول آماده شدهش رو و ساخته شدهش رو وارد بکنیم یا مواد اولیهش رو بیاریم و در داخل بسازیم، به چند برابر نسبت به ارز دولتی افزایش میده.
بله.
خب حالا ببینیم که آیا درآمد عمده و عموم مردم بالای این 90% مردم اختزا میکنه که بتونن خریداری بکنن و تأمین بکنن مایحتاجشون رو، حالا مخصوصا نیازهایشون به کالاهای اساسی، به خوردوخوراک.
آقای دکتر پورمختار، نکاتی که شما میفرمایید همه درست و بجاست، اما الان دولت باید چیکار بکنه برای مدیریت این بازار؟
حالا ببینید، اگر یه اون من اعتقاد دارم یه راهکار هست.
بله.
دولت به همه بگه عابد با عرض آزاد وارد بکنه.
خیلی کوتاه بفرمایید، زمانمون محدود ممنون میشه.
با عرض آزاد وارد بشه، به هیچ کس عرض دولتی داده نشه تا اون رانت و سوء استفاده از این داره، ولی ما با تفاوت ریالیش رو باید دولت مردم پرداخت بکنه.
ببینید دکتر، دقیقاً همینه. آیا دکتر پورمختار، ببینید ما یه مبلغ بالای مثلا 34000 میلیارد تومان الان در مورد عرض به کمتر از 700-800 وارد کننده سوبسید داده ایم.
بله.
در صورتی که به مصرف کننده نهایی این سوبسید نرسیده یا در خوشبینانه ترین حالت بخشش رسیده، پس بهتر استش که ما به جای اینکه سوبسید رو در مبدا واردات کالا بدهید، در مقصدی که فرستنده خریدار و مصرف کننده میخواد مصرف بکنه این سوبسید رو بگیرید، اونجا هم هدفمندش بکنید. یعنی قطعا حدود 7-8 از جامعه ما باید از این سوبسید بهره مند بشن. حالا این 7-8 رو میشود تقسیم کرد، به بخشیشون میتوان سوبسیدهای نقدی بیشتری داد، دهک‌های پایین‌تر رو، به بخشیشون حتی میشه کمک‌های مستقیم غذایی کرد، به بخشی میتوان درمان و حمل و نقلشون رو رایگان کرد، آموزش و پرورش رو. یعنی ببینید یه دهک‌های مثلا 5 و 6 و 7 اینا حتما احتیاج ندارن که بهشون سوبسید نقدی داده بشه یا اینکه کالا سبد کالا بهشون داده.
یعنی یه بخشی از خدماتی که بهشون ارائه میشه،
اما میتوان به اینا کارت‌های رایگان داد برای استفاده از هم نقل عمومی.
درست.
میتوان بهشون دفترچه‌شون رو از پرداخت فرانشیز معاف کرد و این پول رو داد به تامین اجتماعی. میتوان در مدارسی که در سطح شهر دست بخش خصوصیه بچه‌شون رو ثبت نام بکنن، شهریه‌اش رو دولت بفرسته.
آیه حریری، ما زمانمون محدوده، به نظر این بحث مفصلی، اگر اجازه فرمایید موکول بکنیم به یک برنامه ای که سر فرصت بتونیم مفصل راجبش صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. آیه حریری بسیار متشکرم. آیه دکتر پور مختار ممنونم از شما.
جناب حبیبی عزیز، خدا
قربون شما برم، خدا نگهدارتون. در خصوص درخواست برای پایان دادن به عرض 4200 تومانی گفتگو کردم با جناب آیه حریری عضو اتاق بازرگانی و جناب دکتر پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. به این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اطلاعات برنامه را از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir دریافت کنید. روز بخیر، خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. کم کم به لحظات عرفانی و نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:05 خواهد بود. الهی، در قیامت با چه رویی به چشمهای تو نگاه کنیم که در مقابل عمری نعمت جز گناه و معصیت نیاوردیم. در این لحظات عزیز و نورانی، آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم جزاء موفورا. واستفزز